نوامبر است و من شالوگل خوجا تازه ترین خبر گزاری شو را از استودیوی مرکزی رادیو زودی معرفی میکنم سرخط بعضی از موضوعی برنامه. سرگردانی پایان می‌یابد. روی آهن تاجیکستان وعده داده است که مهاجران بازداشت شده در مرز روسیه را رایگان به وطن می‌آورد. یخ خواب می‌شوند و یا وزیر ایرانی از دوشنبه به تهران با چی برمی‌گردد؟
موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت میکنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیان این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمیکنید.
و زعفران جای کوکنار رو تنگ میکند. کشاورزان افغان میگویند کشت و پرورش زعفران که قانونی است برایشان فایده بیشتر میآورد.
کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره، اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم.
روی آهن تاجیکستان از حکومت کشور دستور گرفته است مهاجران اخراج شده از روسیه را که در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان بند ماندند رایگان به وطن انتقال بدهند. از روز دویم تا ششم نویبر مقامات مرزبانی روسیه بیش از 180 شهروند تاجیکستان را هنگام بازگشتشان به وطن از قطار فراورده بازداشت کردند. از 130 مهاجری که در مرز نگهداری میشوند دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مهلت 3 سال را صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را به پول به تاجیکستان رسانند.
سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه ویدی دولتی راهی آهن تاجیکستان وظیفه دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حجتهایشان را به سامان رساندند وظیفه دار شده است.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام یک هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. وزیر امور خارجه ایران شومی 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرد. سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در شرایطی انجام می شود که تقریبا 2 سال اخیر دوشنبه و تهران مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کند. تا کجا آمدن محمد جواد ظریف به تاجیکستان سردی دو کشور را از بین می برد؟ داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک در این باره نظری خود را دارد.
میشه گفت این روزها ما شاهد شکفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت ها رو میکرد، و چه صحبت های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم میکرد به اینکه در این روابط باید از ظهورات نامطلوب کنار خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بنگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهرا برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفا روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترده‌تر از این هست و به اعماق قرن‌ها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه که به نظر میاد بی تاثیر نبوده باشه. همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم میکرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهدمون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردند، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشست که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطه دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او همدستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی.
میاریم به موضوع دیگر. تغییر اقلیم و آبشوی پیریخو از موضوعی است که چند سال اخیر مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. تنها در 10 سال گذشته تقریبا 30% پیریخوی کشور آب شدند و ادامه کردن این روند به باور حکومت تاجیکستان میتواند باعث جنجال میان دولت‌های آسیای مرکزی شود. اما در همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان قانونی را بحث دارند که به محو پیریخوی بزرگ آن کشور اجازه میدهد. مخالفان این طرح با نشان اعتراض میگویند مقامات کنونی میخواهند به خاطر منفعت مالی پیریخو را قربان استخراج طلا کنند.
با وجود آنکه اعتراضگران ساعت‌های دراز را پشت پنجره پارلمان سپری کردند و کلان مصروف با قبول قانون‌های نو حاضر نشدند عرض آنها را گوش کنند.
حکومت ایواز می شود. زمان ایواز شدنی حکومت معلوم نیست که این اقدام پریزیدنت فعلی و یا از آینده است. از این خاطر آنها کوشش دارند با استفاده از فرصت نامعینی لایحه را قبول کنند. هزارها قانونی که برای قرغیزستان ضرورند ساعت خود را منتظرند. اما اینها باشند اوشی مستر همین طرح را به بررسی پیشنهاد می کنند.
سخن در برای طرح جنجال برانگیزی مربوط به کدکس آب می رود. اگر این اصلاحات قبول شود بعضی شرکت های کارکرد معدن های کوهی حق پیدا می کنند که با استخراج طلا از زیر پیریخ های مشغول شوند که منبع آبی تمام دریاهای قرغیزستان است. اصلاحات مذکور را حکومت در گذشته نیز می خواست از طریق پارلمان به قانون وارد کند، ولی بنابر تنقید زیاد طرح را برای کارکرد باز پس گرداند.
در سال 2013 ما با تشکیل کمیسیون حکومتی موافق شدیم. ما کوشش کردیم که این اصلاحات قبول نشود، ولی معلوم شد که حکومت منتظر بود که ما کرسی ها را خالی میکنیم و حالا توسط وکیلان دعوتی ششم میخواهند این خیانت را عملی نمایند.
حالا در قرغیزستان تنها یک کارخانه موجود است که زیر مقررات اصلاحات قرار میگیرد. سنترا گولد شرکتی کانادایی فعلا با استخراج قمتار یکی از بزرگترین کانی طلا در قرغیزستان مشغول است. قرارداد با این شرکت بارها بازنویسی شده است. مقامات قرغیز را باشد پیوسته به آن عیبدار میکنند که رعایت معیارهای زیست محیطی را از جانب سرمایه‌گذاران نظارت نمیکنند. چون این بحثا باعث استعفای مقامداران نیز شده بود.
به سبب آن که نخست وزیران زود ایواز میشوند، مردم در گمراهی میمانند و نمیفهمند که تشبثکار این اقدام کیست. هر نخست وزیر برابر آمدن به منصب کوشش میکند این مسئله را دوباره با هدف شانتاژ کارخانه های کارکرد معدن
تحلیلگران میگویند مقامات بنابر آن که سنترا گولد الکی دو پیریخ بزرگ را نابود کرده است، مجبور شدند کدکس آب را بازنویسی نمایند. وکیلان نیز این را رد نمیکنند.
کنی اوشال منگونو
سنترا گولد هنگام استخراج 20% دو پیریخ بزرگ داوود و لیسی را ویران کرد. 20% باقی مانده را عموماً از بین برد.
عید محمد نظرف یکی از آنها است که از اصلاحات به قانون در پارلمان پشتیبانی میکند. او میگوید قانون مذکور به شرکت کانادایی اجازت میدهد که فعالیتش را در کانهای طلا ادامه بدهد، چون به این هم پیریخ ها آب شدند. اما وکیل از ذکر آن که در آینده شرکت های دیگر نیز از چنین امکانیت برخوردار خواهند بود خودداری میکند. تنها کافی است که حکومت این شرکت ها را استراتژی و برای بودجه فایده آور ارزیابی نماید. این هم در حالی است که چند پیش الماسبک اوتمبویف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه سازمان ملل گفته بود که نابود شوی پیریخو می تواند برای این کشور فاجعه انگیز باشد.
برنامه را ادامه میدیم. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه ماندند. کشت این رستنی برای دهقانان و بودجه این کشور میتواند به مراتب فایده آور باشد. مقامات و سازمان های بین المللی سعی دارند به تدریج میدان های وسیع کوکنار را از بین ببرند و مردم به پرورش زراعت های قانونی مشغول شوند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیر قانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه‌های خاص کشاورزان را به کشت زراعت‌های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه‌های قاچاقبری مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. یک کیلو زعفران در بازارهای غربی تا 1500 دلار نرخ دارد و الٹرناتیو جالب با کشت مواد مخدر است.
پیام از اینا که بعد به خودم بعد به بندم بعد اونا که به درد نمیخوره. این خیلی کشت ازی از کوکنارا خیلی زیادتر حاصل داره، اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتره.
کشت و کارکرد زعفران برای صدها زنی هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد.
یعنی من یا پیشتر از این خانوم ها این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونه بره خانواده خوب اثبات برسانه و بفهمنه که ما هم در جامعه میتونه به کار مثلا به چیز ما سم بگیریم سعیم باشیم و از طریق ما میتونه ما میتمام احتیاجات خود رفع کنه.
رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمیناً 400 زن در میدانهای کشت زعفران کار میکنند.
با این سال هم به مثل سال گذشته مشاورین بسیار زیادی داشتند، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد دارند و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم بیشتر باشه کمتر نمیشه.
او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو به استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد.
بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزهای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی.
کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و به شرایط کم آبی منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سیر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد.
برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا میکنید. در پاکستان روز 8 نوامبر یک مسابقه خطرناک دایر شد که اساساً مردم روستاها برگزار میکنند. در هر ماه یک بار در منطقه قبیله نشین پاکستان پایگاه گاوهای نر برپا میشود. صاحبان این جانوران میگویند آنها باید بسیار چالاک و قوی باشند تا توانند مسابقه را ببرند.
اینجا پاکستان است و پایگاه بقه ها. مردم روستاهای نزدیک به ولایت پنجاب و خیبر پختونخوا هر ماه در این منطقه چنین پایگاه تشکیل میکنند. گاوهای نر در مسافه 100 متر با تمام نیرو میدوند و صاحبانشان جانشان روی کف سخت باید خود را تا آخری مره برسانند. اگر کسی نه افتد و زودتر به مره برسد جایزه اول، دوم و یا سوم را میگیرد. جایزه ها اساسا مالهای ضروری برای روزگارند. در این مسابقه به غالب کندیسیونر و دومی ماشین جامشویی میدهند.
و رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه برای برجسته نشان دادن نقش پدرش امام‌علی رحمان در صلح و ثبات و دولت‌داری قرار ویژه صادر کرده است. طبق این قرار 16 نوامبر در مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر مکان‌های جمعیتی پایتخت زیر نام امام‌علی رحمان پرزیدنت صلح‌آفر و اساسگذار دولت ملی تاجیکان همایش برگزار می‌شود. رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان اولی سال روان شهرداری دوشنبه تعیین شد و بار اول است که برای برگزاری یک همایش در مورد پدرش قرار امضا می‌کند. امام‌علی رحمان بعد از اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 25 سال است که زمام دولت را در دست دارد. متحدان تمرکز قدرت در اختیار یک شخص را که خلاف با معیارهای کشور دموکراتیک عنوان میکنند قبول ندارند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه‌های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحول نگاه می‌دارد. و اگر شما خبر و نواری دارید به ما فرستید. تشکر. شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفتند که تعداد نیروهای پیمان در افغانستان را زیاد میکنند. عین زمان در افغانستان 13000 سرباز ناتو قرار دارند و انتظار میرود 3000 سرباز دیگر برای کمک به حکومت افغانستان در جنگ با ضد طالبان با آنها همراه شوند. جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 نوامبر بعد از نشست وزیران در شهر بروسل گفت کشورهای عضو همچنین به نیروهای افغانستان کمک مالی خواهند کرد.
ما کمک برای تأمین مالی نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می دهیم. ما عهد دادیم که نیروهای امنیتی افغانستان را حداقل تا سال 2020 کمک مالی می کنیم. بر علاوه سهم چشمگیری افغانستان، اعضای ناتو و شریکانشان هر سال به نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک می رسانند.
امریکا و ناتو و همپیمانهایشان تا سال 2014 در افغانستان بیشتر از 100000 سرباز داشتند و بعداً ماموریت تامین امنیت را به عهده نیروهای ملی گذاشتند. اما سالهای اخیر طالبان دیگر بار سر بالا کردند و گروهی به نام دولت اسلامی نیز حمله و خونریزی ها را در افغانستان بیشتر کرده است. گروه از کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی گفتند حکومت‌های کشورهای غربی در برابر عملکردهای خصمانه روسیه نسبت به کشورهای دموکراتی واکنش محدود و ضعیف نشان دادند. در بیانیه مؤسسه تحقیقاتی ارزش‌های اروپایی در شهر پراگ 70 کارشناس گفتند ضرور است تا برای مانع شدن به برنامه ولادیمیر پوتین جهت اختلاف انداختن و حکمرانی کردن در منطقه اروپا و اتلانتیک چاره اندیشیده شود. در بیانیه آنها از روز 9 نوامبر آمده است ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته است کشورهای غربی را بترساند، آزار بدهد، ولی سیاستمداران زیادی غرب این را درک نکردند. در بیانیه همچنین گفته می شود که روسیه به بعضی از کشورها تهدید می کند و بعضی وعده می دهد که در صورت پیش گرفتن سیاست زیادی غرب با آنها سازشنامه های مفید انرژی می بندد. نیروهای سوریه و شبه نظامیان طرفداری آنها گروه تندروی دولت اسلامی را در شهر البو کمال آخرین استحکام دیش سرکوب کردند و شهر را باز پس گرفتند. در این باره فرمانده عمومی ارتش سوریه روز 9 نوامبر خبر داد. با سقوط البو کمال دیش در خاک سوریه و عراق دیگر قلمروی قابل ملاحظه ندارد و گفته می شود جنگیان باقی ماندهش در بیابانهای قسمت شمال و شرق رودخانه فرات پراکنده شدند. بنا به حساب‌های مقامات آمریکا از 2500 تا 3500 جنگجویان دیش در اطراف شهر باقی ماندند. گروه دولت اسلامی که قلمروهای وسیع را در سال 2014 در سوریه و عراق اشغال کرد، بسیاری از آنها را از دست داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران در 2 سال اخیر دست کم 30 نفر را که شهروندی 2 کشور را داشتند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز روز 9 نوامبر با تکیه به حقوقدانها، دیپلمات‌ها و نزدیکان بازداشت شده‌ها گزارش داد. تعداد بازداشت شدگان سال 2015 در حال با شدت بالا رفت که سازش اتمی ایران و قدرت‌های جهانی امیدواری را برای نرمش با غرب به وجود آورد. خانواده و وکیلان بازداشت شدگان می‌گویند سپاه پاسداران طرفداران انقلاب آنها را همچون مهره بازی در رابطه های بین المللی و فشار به شرکت های اروپایی استفاده می کند که بعدی سازش اتمی و نرمش تحریم ها تجارت را با ایران آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب از صلاحیت های گسترده و منفیت های تجارتی برخوردار است و از قدرتمندترین نیروی انتظامی در ایران به شمار می رود. بانک ملی تاجیکستان در سه مرکزی زیر نظرش گلهای موسمی و پرورش گلهای صد برگ را براه مانده است. دفتر مطبوعات بانک نوشته است که در سال 2018 در این مرکزها 350,000 گلهای موسمی و 67,000 بیخ گلی صد برگ پرورش میکنند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شام چهارشنبه 8 نوامبر در دوشنبه با شرکت محمد جواد ظریف و سیراجین اصلف وزیران کارهای خارجی ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم اینچنین نمایندگان نهادهای دولتی و فرهنگیان و زیانی تاجیک اشتراک کردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. این مراسم در پی دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صورت گرفت که به قول رسانه های ایرانی 2 ساعت و پشت درهای بسته ادامه کرد. مقامات گفتند که در این دیدار صحبت از همکاری های دو جانبه و روند اجرای سازش های در گذشته حاصل شده رفت، ولی جزئیات دیگری مربوط به رابطه دو کشور بخصوص در مسائل مورد بررسی در رسانه ها در این 2 سال اخیر نشر نمی شود. با اطلاع منابع رادیو آزادی که در مراسم معرفی بنای نو سفارت ایران اشتراک کرد، کلا روحیه مقامات بلندپایه ایرانی و تاجیکستانی خوب بود. در کنار محمد جواد ظریف، سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم در این مراسم اشتراک کرد. وزیر کارهای خارجی ایران در سخنرانی مختصری خود نتیجه دیدارش با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور تاجیکستان را مفید خوانده و در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه تاکید کرده است که اینجا خانه ماست و هرچی بیشتر گسترش یافتن روابط و همکاری و مناسبات دوستانه به نفع هر دو کشور و ملت است. بنابر خود سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اظهار قناعتمندی کرده و آن را برای بهتر و بیشتر شدن روابط دو کشوری همزبان و همفرهنگ مهم ارزیابی کرده است. یک شرکتدار مراسم معرفی ساختمان نو سفارتخانه ایران در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جناب اصلو با احترام همدیگری و پرهیز از هر گونه ظهورات نامطلوب تاکید کرده گفته است که این ارزش ها باید از کاربرد اصلی مناسبات تاجیکستان و ایران باشند. با اطلاع منبع رادیو آزادی، ظهر 9 نوامبر محمد جواد ظریف سفرش به تاجیکستان را انجام داده با قصد سمرقند دوشنبه را ترک کرده است. در سمرقند روز 10 نوامبر قرار است نشست 13 وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی جریان بگیرد. وزیر کارهای خارجی ایران بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. معاون اول مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت تاجیکستان برای نظر است که با سفر وزیر ایرانی به تاجیکستان مفهوم سردی روابط میان تاجیکستان و ایران از بین می‌رود. سیف الله صفروف روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که اهمیت سفر محمد جواد ظریف بعد دوشنبه در دیدار و گفتگوی او با امام علی رحمان رئیس جمهور بود. جناب صفروف میگه در مناسبت‌های دیپلماتیک میان کشورها پستی و بلندی‌ها نظری به هم نه آمدن منفعت‌ها وجود خواهد داشت. اما جناب صفروف تاکید کرد
بسیار مشکل است. ما هیچگاه از برادرای خود نخواهیم کرد، چون ما و ایران هیچ نمیتوانیم، چون دو برادر به همین گونه یک میده شویده ها دقتیم و آنها را در جای اول گذاریم. در جای اول پیش از ما تاریخی بسیار دور و دراز ما عمومیت های فرهنگی، زبانی، دینی و غیره میستند و آنها نمیگذارند که ما از یکدیگر دور باشیم.
جناب سفرو که در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه شرکت کرده است میگوید روحیه جانب ها خیلی صمیمی بود. خلاصه معاون اول مرکز سرخوش استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از نتیجه سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران بعد دوشنبه این است که سردی روابط میان دو کشور که در دو سال پیش وجود داشت از بین برداشته شده و میان دو کشور هیچ گونه مشکلاتی نیست، بلکه جانب ها چون دو برادر همخون و همدین و همفرهنگ و دارای تاریخ قدیمی هزار ساله ها خواهان رابطه باز هم بهتر و بیشتر و خوبتر هستند. ضمناً روز 9 نوامبر سخنگوی وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان جمشید سعدالله بر رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت ایرانی عضو کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ایران روز 12 نوامبر وارد دوشنبه شوند و جلسه اولین این کمیسیون بعد برقراری رابطه ها در بنای این وزارتخانه صورت میگیرد. این هیئت اینچنین با نمایندگان مقامات و ساختارهای دیگر تاجیکستان دیدار و گفتگو میکنند. تاجیکستان ایران طی تقریبا دو سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نظر اسلامی با کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجی رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشینی حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده بود. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
یار یار یار، بله یار یار یار، گل سی جین پین رئیس جمهور چین در ملاقات با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در پکین از تلاش های کشورش برای رسیدن به هدف تعیین شده برای خلع سلاح اتمی در نیمجزیره کره از راه گفتگو خبر داد. در این باره من محمد وفاریز آزاده گزارش می دهم. اظهارات پرزیدنت چین روز 9 نوامبر در حالی که پرزیدنت آمریکا در پهلوی او قرار داشت در پکین بیان شد. آقای ترامپ قبلا از توکیو و سئول دیدار کرده بود و حالا سفری 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی ادامه دارد. محور این سفر حل بحران در نیمجزیره کره و آزمایش‌های نظامی و اتمی کره شمالی میباشد. تلویزیون دولتی چین میگوید در این ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین خواسته است برای حل بحران اتمی در نیمجزیره کره سریع‌تر عمل کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آمریکا خواستار افزایش فشارهای اقتصادی به کره شمالی شد تا آن کشور از مسیری به گفته او خطرناک و بی‌مسئولیتانه که پیش گرفته است بازگردد. دونالد ترامپ میگوید همه کشورهایی که احساس مسئولیت میکنند باید برای پیشگیری از تأمین مالی و دادن اسلحه به کره شمالی تلاش کنند. او گفته است من یک چیز را در مورد رئیس جمهوری شما یعنی سی جین پین میدانم، اگر او سخت کوشش کند این عملی خواهد شد، شک در او نیست. چین مهمترین پشتیبان کره شمالی به شمار می رود و این باور از جمله در آمریکا وجود دارد که نفوذ اقتصادی چین می تواند به مسلح شدن بیشتری کره شمالی انجام بیابد و یا برعکس پیش آن را بگیرد. مقام های چینی پیش از این از چنین برداشت ها در مورد نفوذ گسترده پکین بر کره شمالی انتقاد کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات گفته است او و همتای چینیش بر این عقیده هستند که راه حل برای بحران اتمی در نیمجزیره کره موجود است. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده است که از روسیه هم میخواهند برای حل مشکلی که میتواند در پی فاجعه داشته باشد کمک کند. انتظار میرود دونالد ترامپ در ادامه سفری آسیایی خود در ویتنام با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در این زمینه گفت
اینجا مسئله مهمتر از موضوع روابط چین و آمریکا بودن نمیتواند. ما در بین خودمان و دیگر کشورها نیز میتوانند به زودی به ما بپیوندند. ما ظرفیت آن را داریم که مشکلات جهان را برای سالهای آینده حل کنیم.
از مسئله های مهم دیگر ملاقات سی جین پین و دونالد ترامپ رابطه های اقتصادی دو طرفه بوده است. دیدار ترامپ و سی جین پین در پکین نزدیک به یک سال پس از پیروزی و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و دو هفته پس از باقی ماندن سی جین پین به عنوان رهبر جمهوری خلقی چین صورت می گیرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مارک لوفکوک رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 8 نوامبر هشدار داده است اگر ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی با جلوگیری از فرستادن کمک‌های انسانی به یمن ادامه دهد این کشور به بزرگترین گرسنگی و قحطی در دنیا در چند ده سال اخیر روبرو می‌شود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. پس از پرتاب مشک به ریاض از سوی نیمه نظامیان شیعه حوثی در اواخر هفته گذشته، ائتلاف عسکری به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که به هدف قطع کردن انتقال اسلحه از ایران به یمن برای شورشیان حوثی راه‌های هوایی، زمینی و بحری به یمن را خواهد بست. رهبری بخش گومانیتری سازمان ملل متحد در یمن، جورج خوری، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز درباره حمله ائتلاف تحت رهبری سعودی چنین گفت:
We are concerned about the decision by the coalition to close all seaports.
ما از تصمیم ائتلاف تحت نظر سعودی جهت مسدود کردن همه راه‌ها به سوی بندرها و فرودگاه‌ها نگران شده‌ایم، زیرا این می‌تواند به وضع بشری به این هم وحشتناک این کشور تأثیر منفی رساند. همان طور که به همه معلوم است، بحران یمن بزرگترین بحران ناامنی غذا در سراسر جهان است. هر ماه ما 7 میلیون آدم را میخورانیم. اینها نفرانی هستند که برای زنده ماندن کاملا وابسته کمک های بشردوستانه شدند و ما به آنها غذا میفرستیم، به آنها کمک میکنیم.
با گزارش رویترز این اقدام ائتلاف عربی میتواند وضعیت در یمن را بسیار وخیم کند، زیرا که همکنون 7 میلیون نفر در یمن با خطر گرسنگی روبرو هستند و 900 هزار نفر نیز به وبا گرفتار شدند. طبق این گزارش مارک لوفکا روز چهارشنبه با درخواست شوئدیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شد و پشت درهای بسته گزارشی در این باره ارائه کرد. مارک لوفکا پس از این نشست به خبرنگاران گفت: به اعضای شورای امنیت گفتم اگر محاصره یمن پایان داده نشود در این کشور قحطی خواهد شد. رئیس بخش کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است بزرگترین قحطیه که دنیا تا دهه های اخیر با اون روبرو بود رخ خواهد داد و میلیون نفر قربان می شوند. مارک لوفکا همچنین گفته است آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با عادل اجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی تماس گرفته خواستار ارسال دیگر باره و فوری کمک های بشردوستانه به یمن شد و همچنین گفت برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ماه برای 7 میلیون نفر در یمن غذا تامین میکند. آنچه که اکنون ضرور است کاهش محاصره می باشد تا بتوانیم جان انسان ها را نجات دهیم. در همین حال سفیر ایتالیا و رئیس دوره شورای امنیت نیز گفته است که شورا نسبت به وضعیت انسانی در یمن ابراز نگرانی کرده است و گفت اعضای شورای امنیت تاکید کردند باید همه بندرهای یمن از جمله بندری نوی برای کمک های بشردوستانه باز شود. با گزارش سازمان ملل متحد در حمله های دو سال اخیر بیش از 8670 نفر کشته شدند که 60% آنها غیر نظامیان می باشند. این گزارش می گوید بر اثر این حمله ها حدود 50000 تن دیگر زخمی شدند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
انقلاب اکتبر برای اکثری ساکنان ناحیه خواهان افغانستان رمز فراق و جدایی همیشگی از زادگاه است. آنها از جمله بیش از 100 هزار ساکن تاجیکستان هستند که در سالهای اول تأسیس حکومت شوروی با نارضایی از ساخت کمونیستی وطن را ترک کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رحمت الله عثمان ساکن دهه شهر نوی ناحیه خواهان بدخشان افغانستان 9 سال داشت که همراه والدانش از دهه خواستوی درواز در سالهای 30 عصر گذشته به افغانستان فرار کردند. حالا در همین دهه که اکثرشان را پیوندان فراریان از تاجیکستان تشکیل می دهند زندگی می کند. رحمت الله عثمان از باشندگان کمشماری ده است که خاطراتی از فرار تاجیکان به افغانستان دارد.
وقتی که باید ما یه مهاجر شدیم، از یه باید حکومت افغانستان وقتی که باید نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیش مهاجره در این سرحدا باید نمان، مهاجره ما را به دایمی درواز کش دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و چشنگی را موردن.
رحمت الله عثمان 15 فرزند دارد و در بازار تجارت میکند. او پس از 60 سال فرار بعد سقوط شوروی و استقلال تاجیکستان به زادگاهش برگشت به حیث یک شهروند کشوری خارجی. در درواز خشانش هستند و یگانه خواهشش این است که نظامی روادید برایشان ساده شود تا توانند زود زود به دیداری پیوندانشان در تاجیکستان برسند. تعدادی نسلی که از شوروی به افغانستان فرار کردند کم ماندند، ولی فرزندان و نبیرگان آنها زیر تأثیر قصه های بزرگسالان درباره تاجیکستان با حسرت صحبت میکنند. مخدوم ایسامیدین ساکنی 40 ساله ناحیه خواهان میگوید گذشتگانش 90 سال پیش از موضع دشت جومی ناحیه شمسیدین شاهین تاجیکستان فرار کردند. او ویدیوی گورستان دهه را به ما فرستاد که نشان میدهد بالای هر گور اسم زادگاه فوتیدگان درد شده است.
در اینجا شاعران نویسنده ها داملا سیبا از بخارا اومدی از کلاب مهاجر زیاد هست که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشت جومی دیگه داملا سیب عبدالحکیم قبرش و طرفتر هست که از چارچشمای کلاب داملا صاحب غش به نام داملا برات که قبری در مرکز ولسوالی سنگ یا ماجیرای سنگ از تاجیکستان به طرف اومدن.
اسماعیل ولدی عبدالغفار ساکنی دیگری ناحیه خواهان افغانستان میگوید بنابر نقل بزرگسالان اگر آنها فرار نمیکردند قتل میشدند. نظام شوروی در تاجیکستان به آسانی برقرار نشد. مخالفت به نظام کمونیستی زیاد بود. امیرعلیم خان آخرین امیر بخارا سال 1920 طریق موضع چوبک حالا ناحیه میرسعید علی همدانی در پی شکست از ارتش سرخ به افغانستان پناه برد. در حدود تاجیکستان دسته های علاهیده به سربازان شوروی مقاومت میکردند که در تاریخ شناسی شوروی از آنها با نام باسمچی یاد میشد. در این مبارزه ها که تا سالهای 1930 دوام کرد صدها نفر کشته شد. در موجی اولی فراریان از شوروی حکومتداران و منصبداران امارت بخارا بودند. با گفته تاریخ شناسان فرار دویم پس از سال 1924 آغاز شد. آن زمان تاجیکستان همچون جمهوری مختار شامل ازبکستان بود. دوری سیوم فرار سال 1931 آغاز شد چون آخرین های حرکت های مقاومت به ضد بلشویک‌ها شکست خورد. تنها سال 1936 شوروی مرز با افغانستان را تقویت بخشید و گذشتن به آن طرف سخت شد. سیف الله ملاجانوف تاریخ‌شناس تاجیک میگوید بر اساس حساب‌های گوناگون در 20 سال از 100 تا 200 هزار ساکن تاجیکستان شوروی به افغانستان فرار کردند.
افغانستان به خاطر آن رفتند که ما در دنیای آن روز دیگر آلترناتیو نداشتیم. یکم سببش این بود که حکومت شوروی از نگاه اقتصادی مناسبت حکومت شوروی به مالکیت خصوصی میدونید چگونه بود، یعنی مالکیت خصوصی زمین از جانب دولت مصادره شده به اصطلاح گویا به خلق داده شد اما اصلا دولتی شد.
ملا جانوف میگوید تا فوت امیرعلیم خان در سال 1944 مهاجران امید داشتند که به تاجیکستان برمیگردند، ولی بعد فوت آخرین امیر بخارا امیدشان کمتر شد. میرزا شکرزاده تاریخ‌شناس تاجیک فرار تاجیکان از شوروی به افغانستان را فرار از وطن به وطن عنوان میکند. او میگوید مرز شوروی با افغانستان سنی بود و تاجیکان دو ساحل را از همدیگر جدا کرد. 100 سال پیش 7 اکتبر سال 1917 گروه با نام بلشویکان زیر رهبری ولادیمیر لنین با برکناری حکومت پادشاهی روسیه کشوری را با نام اتحاد شوروی اساس گذاشتند. بلشویکان سال 1918 به آسیای مرکزی آمدند و سال 1920 امارت بخارا را سرنگون کردند و شوروی به تدریج مرزهای خود را تا لب رودی آمور رساند. در راه به سوی ساحل آمو ارتش سرخ دهه به دهه نظام کمونیستی را جاری میکرد و نارضاییان را به درگاه قتل و یا زندان انتظار بود. رحمت الله عثمان از لنین دامنگیر است که او را از زادگاهش جدا کرد، زادگاهی که آن را از دور میبیند ولی اجازه ندارد که هر وقت دلش خواست به آنجا برود.
دسته منتخبی جوانان فوتبالی تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 2018 میانی دسته های منتخبی جوانان زیر 19 ساله راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف که در بازی آخرینش در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله منتخب ازبکستان را با حساب 1-0 شکست داد، غالب گروه شد و به مرحله نهایی راحت گرفت. این بازی دوری آخرین مسابقات گروه بی شام چهارشنبه 8 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. گل یگانه را دلشاد سعیدوف بازیگر منتخب ازبکستان در دقیقه 53 به دروازه دسته اش زد. امان شاه سعادت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان از پیروزی دسته اش در مسابقات انتخابی اظهار خوشحالی کرده به رادیوی آزادی چنین گفت:
در قسم اولی بازی دسته ازبکستان خیلی خوب هنرنمایی کرد و در قسم دومی بازی باشد بازیگران ما تلاش کردند توانستیم که به دروازه حریف گل زنیم و غالبیت را به دست آوریم.
در بازی دیگری مسابقات گروه بی منتخب بنگلادش بر تیم شریلانکا با حساب 4-0 پیروزی به دست آورد. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول گروه بی مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا 2018 راه یافت. دسته ازبکستان با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. تیم بنگلادش با 7 امتیاز جای سوم را از آن خود کرد. به جز منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا باز غالبان 9 گروه دیگر امارات متحده عرب، قطر، عربستان سعودی، اردن، کره جنوبی، چین، ویتنام، ژاپن و استرالیا راه یافتند. اینچنین از بین دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را کسب کردند، از روی نشانداد های بهترین 5 دسته منتخب عراق، تایلند، کره شمالی، تایبی چین و مالایزیا با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا راه خط گرفتند. باید گفت که از بین کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر سال آینده در اندونزیا برگزار می شود، تنها دسته منتخب جوانان تاجیکستان راه یافته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من مومین احمدی هستم که برنامه نوبتی مهمانی آزادی را تقدیم شما میکنم. مهمانی نوبتی برنامه ما سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان است که اخیراً از سفر به دو کشور مسلمان نشین مصر و ترکیه برگشت، که در جریان آن خبرنگاران از مفتی درباره موجودیت فتوای منع ریش و ستر سوال کردند. نشست مصر که عبدالقادرزاده در آن اشتراک کرد، نقش فتوا برای دستیابی به ثبات در جامعه نام داشت. سید مکرم عبدالقادرزاده روزی 25 اکتبر درباره این سفر و جنجال اخیر در یکی از مسجدهای کنار دوشنبه با اشتراک یک مقامدار محلی پاسخ داد. مفتی تاجیکستان رفتار شاکر خلدروف مسئول حکومت نوحیه رودکی را که نمازگزاران مسجد را تحقیر کرده بود محکوم کرد. قبل از پرداختن با صحبت با عبدالقادرزاده، همکارم عبدالله اشرف شرح حال او را تقدیم میکند.
سید مکرم عبدالقادرزاده سال 1963 در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان در آیله داملا عبدالقادر به دنیا آمده است. از سال 1995 تا سال 2000 در فکلته اصول دین دانشگاه بین‌المللی اسلامی شهر اسلام آباد پاکستان در بخش تفسیر و حدیث تحصیل کرده است. سال 2003 دانشجوی بخش اسپیرانتورای دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام آباد پاکستان بود. وی فعالیت کاریش را در سالهای 2003-2004 در دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام ترمیزی به حیث آموزگار آغاز کرد. سالهای 2004-2005 رهبر بخش تیاری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام ترمیزی بود. از ماه اپریل سال 2005 تا ماه اوگوست سال 2008 در وظیفه نائب رکتور اوید به تعلیم و تربیه دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه فعالیت نموده، همزمان فکلته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان را غایبانه ختم کرده است. سال 2007 با ماگیستراتورای دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، سال 2008 آن را به پایان می‌رساند. از 24 ایول سال 2008 تا ماه می سال 2010 در وظیفه مدیر بخش کار با تشکیلات های دینی، ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم های دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت داشت. بعدن تا 1 اوگوست سال 2010 در کمیته اوید به کارهای دینی نزد حکومت تاجیکستان به حیث سردار ریاست اتحادیه های دینی ایفای وظیفه کرده است. سالهای 2004-2008 در صدا و سیمای جمهوری برنامه های خاص مربوط به معرفت دینی منظور مردم میکرد. از ماه اکتبر سال 2010 این جانب در وظیفه رئیس مرکز اسلامی و رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. عائله دار، صاحب 7 فرزند می باشد.
تشکر از همکارم عبدالله عاشور. سوال نخست ما از سید مکرم عبدالقادرزاده این بود که منظور از کنفرانس فتوا برای ثبات چی هست که در مصر سریان بحث صورت گرفت؟
تمام عالم اسلام و عموما اکثریت کلی دولت‌های مسلمان نشین در خطر و خطرها تردید میکند و همگی در اضطراب و تشویش هستند. به خاطر همین هم یک کنفرانس بین المللی در قاهره مصر برپا شد که اون هم یعنی تأثیر فتوا برای معتدل نگاه داشتن جامعه مسلمانی و همین عنوان یک کنفرانس بین المللی وجود داشت. پیر ما رفتیم خب در اونجا اشتراک و سخنرانی هم به زبان عربی بود، اشتراک و سخنرانی داشتیم و آخری با مفتی و شیخ ازهر و شیخ ازهر شما میدونید خیلی مقام بلند در مصر و عالم اسلام از هر خیلی مقام بلند دارد. آخری با اونا هم داشتیم، اونا هم تشویش و پریشانی و اضطراب و خطرشان هم در همین است که امروز عالم اسلام رو با همون فتواهای گروه های تندرو یعنی جامعه های مسلمانی رو نارام کرده ایستادند. باید مفتی های عالم اسلام، اسلام واقعی معتدلی که هست، همون اسلام رو و همون فتواهایی که برای نگاه داشتن آرامی جامعه مسلمین تأثیر میکند و تأثیر بخش هست، فتوها باشد و فتونگرانهایی که از طرف گروه های تونگرو و تروریسم و اکستریمیزم متاسفانه گاه فتوها صادر میکنند که جامعه های آرامی مسلمین رو به نارامی و به خون و خاک میکشند، از این مسلمان آگاه باشند و تشیرهای چنون یعنی چنین فتوهای تندروی ضررناکی نارام کننده رو پیشگیری کنند. یعنی همین گونه یک کنفرانس بود و صحبت ها و وخری ها بود. زیاده از 63 دولتی جهان در اونجا اشتراک داشتن. خیلی مفید و استفاده خوبی هم کردیم و علمای برجسته شناخته هم در اونجا بودند. سخنهای خیلی مهم و سخنهای خیلی مفید
بله
گفتن و استفاده کردیم در حقیقت.
ببینید مطبوعات ترکیه هم پس از صحبت شما نوشت که در تاجیکستان فتوا وجود دارد که خادمان دین حتی ریش نگذارند. شما گفتید که در مسئله ریش مشکلی وجود ندارد.
اون از مسئله ریش گفتن که خبرها و حتی در ترکیه هم بعضی خبرنگار خبر پخش کرده است که گویا که در تاجیکستان ریش گذاشتن نمیگذارند خادمان دین و تمام شخصیت ریششون میتراشن. مفتیم چنین قانون وجود ندارد، لیکن در حقیقت این یک وقت یعنی برای معین کردن شخص با همون شناسنامه‌اش با حجتی که دارد مطابقت کند و مانند باشد این کار وجود داشت و فعلا خیلی وضعیت آروم و معتدل.
ببینید که اکثر جوانان تاجیک که بدیش پیوسته بودند طریق ترکیه به این گروه تندرو رفتند. در این موضوع هم با مفتی استانبول صحبت داشتید؟
در مسئله هم مذهبی و یعنی رابطه های دوستانه قبلی و فعلی و مطابقت کردن بعضی فرهنگ و مذهبی اجدادی مردم تاجیک با مردم ترک صحبت ها داشتیم و همکاری ها نزدیک باید داشته باشیم. در این باره صحبت داشتیم و ما هم گفتیم که همچنین که شما تهدید ها یا اینکه خطرها شما رو تهدید میکند، یعنی همون گونه که شما رو بعضی خطرهای تهدید میکند عیناً همون خطرها ما رو هم تهدید میکند. باید یعنی ما دشمنی مشترک داریم، باید جامعه آرامی معتدلی که دینداری و مسائل مذهبی ما خیلی معتدل و آرام و مسجدهای آباد و همیشه پیشاده وجود دارد در هر دو کشور، یعنی این فضای آرام و معتدل کشورمون رو با دستگیری همدیگر باید نگاه بداریم و اون کوشش تبدلات حربی که در اونجا شده بود واقعا هم همون وقت محکوم کرده بودیم و حکومت جمهوری تاجیکستان محکوم کرده بود، یعنی ما اون رو یک بار باز گوشزد کردیم یا خب یک بار دیگر به زبان آوردیم و اونا هم که تبدلاتی که 2015 رخ داده بود اون رو هم یعنی رو به یاد آوردند و محکوم کردند عموما صحبت ما اطرافی همون دین و مذهب و دینداری و جمعیه ارامی مسلمان.
دشمنی مشترک گفتید، منظورتون از داشتنی دشمنی مشترک با ترکیه چیست؟
گروه دایش هستی، اونا هم از اونا خیلی اذیت و خطر در ترس و حراس هستن و ما هم که باشیم خب دیگر افغانستان نزدیک است، 1400 کیلومتر ما سرحد داریم، یعنی هر وقت خطر احتمال است که خطر تحلیل کند، یعنی نه تنها ترکیه بلکه تمام عالم اسلام رو این دایی شد در این دولتی بنام اسلامی ساخته بعضی قواهی بدخواه، یعنی همه رو تحلیل میکنن. حالا شما آگاه هستید که چیز میسر رو چند چقدر شد ترکیش شده ایستاده است و عبدالفتاح سیسی هم فکر میکنم در یک سفر خارجیش از اینجا اظهار داشت که متاسفانه گروهی بنام دولت اسلامی دایش از عراق و سوریه با وسطه لیبیا با مصر هجوم کردنی است، یعنی همه عالم اسلام رو یعنی این گروه تهدید میکند، این گروه یعنی خطرناکی مشترک یا اینکه دشمنی مشترک عالم اسلام مسلمان ها البته آشکار و روشن است با هم.
حالا گروه دیش در سوریه و عراق نیز شکست خورده است و احتمال بازگشت اعضایان این گروه به کشورهایشون وجود دارد، در این راستا باید کدام اقدام های رو روی دست گرفت؟
نه تنها روحانیت و خودیمانیزین بلکه تمام فکر جامعه باید بیدار باشن، هشیار باشن. این خطری است که تمام عالم رو تهدید کرده ایستاد است و شما خوب آگاه هستید که دولت های خیلی پیشرفته غربی و همه دیگر دولت های خیلی پیشرفته رو یعنی در اونجا عملیات های تروریستی و ترکیش ها و دیگر انجام داده ایستادند، یعنی همه باید آگاه باشد، همه باید خوشند خودمانی که باید یعنی اسلام واقعی معتدلی که میخواهد همیشه انسانیت نه تنها مسلمان، انسانیت همیشه آرام و جامعه انسانیت و جامعه مسلمین همیشه آرام آباد و بین مردم و بین انسانیت تمام دین ها و تمام بشریت نیر و محبت و یک باوری و عهد و پیمان دوستی باید تمام کشورهای جامعه و خصوصا بین مسلمانان یک اخوت و محبت و دوستی و برادری باید باشد، یعنی این مضمون و این معنا و محتوای مضمون یعنی اصلی اسلام رو باید البته با سمعی تمام جامعه و خصوصا جوانان باید خودمان دین برسونم. البته مقامات وظیفه خودشون رو اجرا کرده ایستادن، من فکر میکنم که مقامات یکون کوتاهی در این مسئله ندارن، تمام احتیاطات و تمام یعنی کارهای ضروریه که باید انجام دهن انجام داده ایستادن، اما من از نام خودمان دین گفته ایستادم که باید خودمان دین هم یعنی سهم خود رو در آرامی جامعه هم باید داشته باشم، باید مهنت و زحمتشون رو برای آرامی جامعه و پیشروی جامعه و اخوت محبت و دوستی و برادری مردم مسلمان و جامعه مسلمین باید سهم داشته باشند در این سمت.
ضمناً البیر کرگانوف مفتی مسکو چند پیش گفت که مهاجران تاجیک به شدت افراطی میشوند و از روحانیان تاجیک انتقاد کرد که در این زمینه در روسیه هیچ کاری انجام نمیدهند. نظر شما چی است؟
در سایت رسمی خود ما جواب پاسخ گردانیدیم، نمیدونم در کدام اساس خوب گفت است دیگر، به هر حال شاید از اون تشبث ها و مهنت ها و زحمت های ما و بخوری ها و سفر های رسمی ما که با مهاجران مهنتی در مسکو و در شهرهای گوناگون روسیه ما بخوری ها و ملاقات را داشتیم، البته شاید اون فکر میکنم که آگاه نبودست، ما اون رو آگاه کردیم، گوشلت کردیم که نیست، چنین نیست، ما ارتباط داریم، ما همیشه حتی روزا یعنی همه روز از اون طرف تماس ها میشود و ما نصیحت ها و توصیه ها و پند و اندرد رو نمایی ها میکنیم برای مهاجران مهنتی خود. خب با وجود این همه باز خب دیگران هم سعی تلاش دارن برای گمراه کردن بعضی از جوانان مهاجرت مهنتی، شاید یعنی اون تا یک اندازه بیخبر باشد از این مهنت و زحمت ما.
جناب مفتی، چند هفته اخیر که شما در سفر بودید، یک نوار شاکر خالدارف مسئول کمیته دین در ناحیه رودکی که نمازگزاران را حقارت میدید بحث زیادی را ایجاد کرد. نظر شما با اون نوار و رفتار این منصبدار چی هست؟
البته این نشانه ضعیفی و ناتوانی همون انسان یعنی بد اخلاقی و بد رفتاری همون انسان است که چنین دشنام خصوصا در صحن مسجد میدید، چرا که انسان عاقل و انسان فاضل و انسان کامل هیچ وقت در هیچ شکل و هیچ صورت باید به این گونه دشنام و تحقیر حقارت باید را ندید. این نشانه از بد اخلاقی و ضعیفی و ناتوانی همون انسان دلالت میکنه.
یعنی قبول ندارن اون شیوهی که اون رفتار کرد، اون قابل قبول نیست از
حکومت قبول دارد، نه انسانیت قبول دارد، نه آداب خدمتی دولتی اون را قبول دارد و آداب خدمتی دولتی هم چنان نیست که رفتم. یعنی با وجود این که اگر که حجت هم ندارد، مسجد همچنین یک جای روحانیت و جای عبادت، یعنی هیچ وقت حکومت و آداب خدمتی دولتی هم نمیگذارد که یک خدمتی دولتی برود با چنین سخنهای قبیح با مردم صحبت کنند. البته این رو هیچ کس قبول ندارد. شما آگاه هستید که اون رو به حبس گرفتند، یعنی چند روزی داشتند و تحقیق کردند و جریمه کردند. البته این باید چنین میشد شد.
تشکر. صحبت سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را شنیدید. در همین جا من مومین احمدی برنامه مهمانی آزادی را به پایان میرسانم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
براس و من شالو گل خواجه تازه ترین خبر گزارش ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. سرخط بعضی از موضوع های برنامه: سرگردانی پایان مییابد. رای آهن تاجیکستان وعده داده است که مهاجران بازداشت شده در مرز روسیه را رایگان به وطن میآورد. یخ خواب میشوند و یا وزیر ایرانی از دوشنبه به تهران با چی برمیگردد؟
موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت میکنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیان این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمیکنید.
و زعفران جای کوکنار رو تنگ میکند. کشاورزان افغان میگویند کشت و پرورش زعفران که قانونی است برایشان فایده بیشتر میآورد.
کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم.
روی اوهانی تاجیکستان از حکومت کشور دستور گرفته است مهاجران اخراج شده از روسیه رو که در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان بند ماندند رایگان به وطن انتقال بدهند. از روز دویم تا ششم نویبر مقامات مرزبانی روسیه بیش از 180 شهروند تاجیکستان رو هنگام بازگشتشان به وطن از قطر فراورده بازداشت کردند. از 130 مهاجری که در مرز نگهداری میشوند، دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مهلت 3 سال صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را بی پول به تاجیکستان رسانند.
با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان، کارخانه ویلی دولتی روی آهن تاجیکستان وظیفه دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حاجت‌هایشان را به سامان رساندند وظیفه دار شده است.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی، تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام یک هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. وزیر امور خارجه ایران شومی 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرد. سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در شرایطی انجام می شود که تقریبا 2 سال اخیر دوشنبه و تهران مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کند. تا کجا آمدن محمد جواد ظریف به تاجیکستان سردی دو کشور را از بین می برد؟ داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک در این باره نظری خود را دارد.
میشه گفت این روزها ما شاهد شکوفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت ها رو میکرد، و چه صحبت های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم میکرد به این که در این روابط باید از ظهورات نامطلوب کنار خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بنگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهرا برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفا روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترده‌تر از این هست و به اعماق قرن‌ها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه، که به نظر میاد بی تاثیر نبوده باشه. همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم می‌کرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهد اون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردند، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشستی که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطه دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او همدستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی.
رو میاریم به موضوع دیگر. تغییر اقلیم و آبشوی پیریخو از موضوعی است که چند سال اخیر مویه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. تنها در 10 سال گذشته تقریبا 30% پیریخوی کشور آب شدند و ادامه کردن این روند به باور حکومت تاجیکستان میتواند باعث جنجال میان دولت‌های آسیای مرکزی شود. اما در همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان قانونی را بحث دارند که به محو پیریخوی بزرگ آن کشور اجازت میدهد. مخالفان این طرح با نشان اعتراض میگویند مقامات کنونی میخواهند به خاطر منفعت مالی پیریخو را قربانی استخراج طلا کنند.
با وجود آنکه اعتراضگران ساعت‌های دراز را پشت پنجره پارلمان سپری کردند، وکیلان مصروف با قبول قانون‌های نو حاضر نشدند عرض آنها را گوش کنند.
حکومت ایواز می شود. زمان ایواز شدنی حکومت معلوم نیست که این اقدام پریزیدنت فعلی و یا از آینده است. از این خاطر آنها کوشش دارند با استفاده از فرصت نامعینی لایحه را قبول کنند. هزارها قانونی که برای قرغیزستان ضرورند ساعت خود را منتظرند. اما اینها باشند آسیه مصر همین طرح را به بررسی پیشنهاد می کنند.
سخن در باره طرح جنجال برانگیز مربوط به کدکس آب می رود. اگر این اصلاحات قبول شود، بعضی شرکت‌های کارکرد معدن‌های کوهی حق پیدا می‌کنند که با استخراج طلا از زیر پیریخ‌های مشغول شوند که منبع آبی تمامی دریاهای قرغیزستان است. اصلاحات مذکور را حکومت در گذشته نیز می‌خواست از طریق پارلمان به قانون وارد کند، ولی بنابر تنقید زیاد طرح را برای کارکرد باز پس گرداند.
در سال 2013 ما با تشکیل کمیسیون حکومتی موافق شدیم. ما کوشش کردیم که این اصلاحات قبول نشود، ولی معلوم شد که حکومت منتظر بود کای ما کرسی ها رو خالی میکنیم و حالا توسط وکیلانی دعوتی ششم میخواند این خیانت رو عملی نمویند.
حالا در قرغیزستان تنها یک کارخانه موجود است که زیر مقررات اصلاحات قرار میگیرد. سنترا گولد شرکتی کانادایی فعلا با استخراج قمتار، یکی از بزرگترین کانی طلا در قرغیزستان مشغول است. قرارداد با این شرکت بارها بازنویسی شده است. مقامات قرغیز را باشد پیوسته به آن عیبدار میکنند که رعایت معیارهای زیست محیطی را از جانب سرمایه‌گذاران نظارت نمیکنند. چون این بحثا باعث استعفای مقامداران نیز شده بود.
به سبب آن که نخست وزیران زود عوض میشوند، مردم در گمراهی میمانند و نمیفهمند که تشبثکار این اقدام کی نیست. هر نخست وزیر برابری آمدن به منصب کوشش میکند این مسئله را دوباره با هدف شانتاژ کارخانه های کارکردی مادن
به любой новый инвестор приходил бы под чёткий
план. تحلیلگران میگویند مقامات بنابر آن که سنترا گولد علاقه دو پیرخ بزرگ را نابود کرده است مجبور شدن کدکس آب را بازنویسی نمایند. وکیلان نیز این را رد نمیکنند.
کینی اوشال مونگونو
سنترا گولد هنگام استخراج 20% دو پیرخ بزرگ داوود و لیسی را ویران کرد. 20% باقی مانده را عموماً از بین برد.
عید محمد نظرف یکی از آنها است که از اصلاحات به قانون در پارلمان پشتیبانی میکند. او میگوید قانون مذکور به شرکت کانادایی اجازت میدهد که فعالیتش را در کانهای طلا ادامه بدهد چون به این هم پیرخ ها آب شدند. اما وکیل از ذکر آن که در آینده شرکت های دیگر نیز از چنین امکانیت برخوردار خواهند بود خودداری میکند. تنها کافی است که حکومت این شرکت ها را استراتژی و برای بودجه فایده آور ارزیابی نماید. این هم در حالی است که چند پیش الماسبک اوتمبویف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه سازمان ملل گفته بود که نابود شوی پیرخ ها میتواند برای این کشور فاجعه انگیز باشد.
برنامه رو ادامه میدیم. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه مانده. کشت این رستنی برای دهقانان و بودجه این کشور میتواند به مراتب فایده آور باشد. مقامات و سازمان های بین المللی سعی دارند به تدریج میدان های وسیع کوکنار را از بین ببرند و مردم به پرورش زراعت های قانونی مشغول شوند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیر قانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه های خاص کشاورزان را به کشت زراعت های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه های قاچاقبری مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. یک کیلو زعفران در بازارهای غربی تا 1500 دلار نرخ دارد و الترناتیو جالب به کشت مواد مخدر است.
پیام از اینا که بده به خودم بده به بندم بده اونا که به درد نمخوره. این خیلی کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بیتره، خیلی خیلی بیتره.
کشت و کارکرد زعفران برای صدها زن هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد.
یعنی من یا پیشتر از این خانوما این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونه بره خانواده خوب اثبات برسانه و بفهمنه که ما هم در جامعه میتونه به کار مثلا به چیز ما سم بگیریم سعیم باشیم و از طریق هم میتونه ما میتمام احتیاجات خود رفع کنه.
رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمیناً 400 زن در میدانهای کشت زعفران کار میکنند.
با این سالان به مثل سال گذشته مشاورین بسیار زیادی داشتند، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد دارند و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم بیشتر باشه کمتر نمیشه.
او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو به استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد.
بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزهای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی.
کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و به شرایط کم آب منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سیر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد.
Thank you.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا میکنید. در پاکستان روز 8 نویبر یک مسابقه خطرناک دایر شد که اساساً مردم روستاها برگزار میکنند. در هر ماه یک بار در منطقه قبیله نشین پاکستان پایگاه گاوهای نر برپا میشود. صاحبان این جانوران میگویند آنها باید بسیار چالاک و قوی باشند تا توانند مسابقه را ببرند.
اینجا پاکستان است و پایگاه بقه ها. مردم روستاهای نزدیک به ولایت پنجاب و خیبر پختونخوا هر ماه در این منطقه چنین پایگاه تشکیل میکنند. گاوهای نر در مسافه 100 متر با تمام نیرو میدوند و صاحبانشان جانشان روی کف سخت باید خود را تا آخری مره برسانند. اگر کسی نه افتد و زودتر به مره برسد جایزه اول، دوم و یا سوم را میگیرد. جایزه ها اساسا مالهای ضروری برای روزگارند. در این مسابقه به غالب کندیسیونر و دومی ماشین جامشویی میدهند.
و رستم امامعلی شهرداری دوشنبه برای برجسته نشان دادن نقش پدرش امامعلی رحمان در صلح و ثبات و دولت داری قرار ویژه صادر کرده است. طبق این قرار 16 نویبر در مؤسسه های تعلیمی و دیگر مکان های جمعیتی پایتخت زیر نام امامعلی رحمان پرزیدنت صلح‌آفر و اساسگذار دولت ملی تاجیکان همایش برگزار می شود. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان اولی سال روان شهرداری دوشنبه تعیین شد و باری اول است که برای برگزاری یک همایش در مورد پدرش قرار امضا میکند. امامعلی رحمان بعد از اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 25 سال است که زمام دولت را در دست دارد. متحدان تمرکز قدرت در اختیار یک شخص را که خلاف با معیارهای کشور دموکراتی عنوان میکنند قبول ندارند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه‌های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما خبر و نواری دارید به ما فرستید. تشکر. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفتند که تعداد نیروهای پیمان در افغانستان را زیاد میکنند. عین زمان در افغانستان 13000 سرباز ناتو قرار دارند و انتظار میرود 3000 سرباز دیگر برای کمک به حکومت افغانستان در جنگ با ضد طالبان با آنها همراه شوند. جنس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 نوامبر بعد از نشست وزیران در شهر بروسل گفت کشورهای عضو همچنین به نیروهای افغانستان کمک مالی خواهند کرد.
ما کمک برای تأمین مالی نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می دهیم. ما عهد دادیم که نیروهای امنیتی افغانستان را حداقل تا سال 2020 کمک مالی می کنیم. بر علاوه سهم چشمگیری افغانستان، اعضای ناتو و شریکانشان هر سال به نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک می رسانند.
امریکا و ناتو و همپیمانهایشان تا سال 2014 در افغانستان بیشتر از 100000 سرباز داشتند و بعداً ماموریت تامین امنیت را به عهده نیروهای ملی گذاشتند. اما سالهای اخیر طالبان دیگر بار سر بالا کردند و گروهی به نام دولت اسلامی نیز حمله و خونریزی ها را در افغانستان بیشتر کرده است. گروه از کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی گفتند حکومت‌های کشورهای غربی در برابر عملکردهای خصمانه روسیه نسبت به کشورهای دموکراتی واکنش محدود و ضعیف نشان دادند. در بیانیه مؤسسه تحقیقاتی ارزش‌های اروپایی در شهر پراگ 70 کارشناس گفتند ضرور است تا برای مانع شدن به برنامه ولادیمیر پوتین جهت اختلاف انداختن و حکمرانی کردن در منطقه اروپا و اتلانتیک چاره اندیشیده شود. در بیانیه آنها از روز 9 نوامبر آمده است ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته است کشورهای غربی را بیترساند، آزار بدهد، ولی سیاستمداران زیادی غرب این را درک نکردند. در بیانیه همچنین گفته می شود که روسیه به بعضی از کشورها تهدید می کند و بعضی وعده می دهد که در صورت پیش گرفتن سیاست زیادی غرب با آنها سازشنامه های مفید انرژی می بندد. نیروهای سوریه و شبه نظامیان طرفداری آنها گروه تندروی دولت اسلامی را در شهر البو کمال آخرین استحکام دیش سرکوب کردند و شهر را باز پس گرفتند. در این باره فرمانده عمومی ارتش سوریه روز 9 نویبر خبر داد. با سقوط البو کمال دیش در خاک سوریه و عراق دیگر قلمروی قابل ملاحظه ندارد و گفته می شود جنگیان باقی ماندهش در بیابانهای قسمت شمال و شرق رودخانه فرات پراکنده شدند. بنا به حساب‌های مقامات آمریکا از 2.5 تا 3.5 هزار جنگجویان دیش در اطراف شهر باقی ماندند. گروه دولت اسلامی که قلمروهای وسیع را در سال 2014 در سوریه و عراق اشغال کرد، بسیاری از آنها را از دست داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران در 2 سال اخیر دست کم 30 نفر را که شهروندی دو کشور را داشتند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز روز 9 نویبر با تکیه به حقوقدانها، دیپلمات‌ها و نزدیکان بازداشت شده‌ها گزارش داد. تعداد بازداشت شدگان سال 2015 در حال با شدت بالا رفت که سازش اتمی ایران و قدرت‌های جهانی امیدواری را برای نرمش با غرب به وجود آورد. خانواده و وکیلان بازداشت شدگان می‌گویند سپاه پاسداران انقلاب آنها را همچون مهره بازی در رابطه های بین المللی و فشار به شرکت های اروپایی استفاده می کند که بعدی سازش اتمی و نرمش تحریم ها تجارت را با ایران آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب از صلاحیت های گسترده و منفیت های تجارتی برخوردار است و از قدرتمندترین نیروی انتظامی در ایران به شمار می رود. بانک ملی تاجیکستان در 3 مرکز زیر نظرش گل‌های موسمی و پرورش گل‌های صد برگ را براهمانده است. دفتر مطبوعات بانک نوشته است که در سال 2018 در این مرکز 350,000 گل‌های موسمی و 67,000 بیخ گل صد برگ پرورش می‌کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شام چهارشنبه 8 نوامبر در دوشنبه با شرکت محمد جواد ظریف و سیراجین اصلوف وزیران کارهای خارجی ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم اینچنین نمایندگان نهادهای دولتی و فرهنگیان و زیانی تاجیک اشتراک کردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. این مراسم در پی دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صورت گرفت که به قول رسانه های ایرانی 2 ساعت و پشت درهای بسته ادامه کرد. مقامات گفتند که در این دیدار صحبت از همکاری های دو جانبه و روند اجرای سازش های در گذشته حاصل شده رفت، ولی جزئیات دیگری مربوط به رابطه دو کشور بخصوص در مسائل مورد بررسی در رسانه ها در این 2 سال اخیر نشر نمی شود. با اطلاع منابع رادیو آزادی که در مراسم معرفی بنای نو سفارت ایران اشتراک کرد، کلا روحیه مقامات بلندپایه ایرانی و تاجیکستانی خوب بود. در کنار محمد جواد ظریف، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم در این مراسم اشتراک کرد. وزیر کارهای خارجی ایران در سخنرانی مختصری خود نتیجه دیدارش با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور تاجیکستان را مفید خوانده و در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه تاکید کرده است که اینجا خانه ماست و هرچی بیشتر گسترش یافتن روابط و همکاری و مناسبات دوستانه به نفع هر دو کشور و ملت است. بنابر خود سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اظهار قناعتمندی کرده و آن را برای بهتر و بیشتر شدن روابط دو کشوری همزبان و همفرهنگ مهم ارزیابی کرده است. وزیر کارهای خارجی ایران بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. معاون اول مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت تاجیکستان برای نظر است که با سفر وزیر ایرانی به تاجیکستان مفهوم سردی روابط میان تاجیکستان و ایران از بین می رود. سیف الله صفروف روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چنانه که از برادر کنده شدن بسیار مشکل است، ما هیچگاه از برادرای خود نخواهیم کند، چون ما و ایران هیچ نمی توانیم، چون دو برادر به همین گونه یک میده شویده ها دقتیم و آنها را در جای اول گذاریم. در جای اول پیش از همه تاریخی بسیار
بسیار دور و دراز ما عمومیت های فرهنگی، زبانی، دینی و غیره میستن و اونا نمیگذارن که ما از یکدیگر دور باشیم.
جناب سفرو که در مناسبت افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه شرکت کرده است میگوید روحیه جانب ها خیلی صمیمی بود. ضمن روز 9 نوامبر سخنگوی وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان جمشید سعدالله بر رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت ایرانی عضو کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ایران روز 12 نوامبر وارد دوشنبه شوند و جلسه اولین این کمیسیون بعد برقراری رابطه ها در بنای این وزارتخانه صورت میگیرد. این هیئت اینچنین با نمایندگان مقامات و ساختارهای دیگر تاجیکستان دیدار و گفتگو میکنند. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی نظر اسلامی با کنفرانس تهران با وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجی رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشینی حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده بود. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند.
شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم ستاره خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
که رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 8 نوامبر هشدار داده است اگر ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی با جلوگیری از فرستادن کمک‌های انسانی به یمن ادامه دهد این کشور به بزرگترین گرسنگی و قحطی در دنیا در چند ده سال اخیر روبرو می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پس از پرتاب مشک به ریاض از سوی نیمه نظامیان شیعه حوثی در اواخر هفته گذشته، ائتلاف عسکری به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که به هدف قطع کردن انتقال اسلحه از ایران به یمن، برای شورشیان حوثی راههای هوایی، زمینی و بحری به یمن را خواهد بست. رهبری بخش گومانیتری سازمان ملل متحد در یمن، جورج خوری، روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز درباره حمله ائتلاف تحت رهبری سعودی چنین گفت:
We are concerned about the decision by the coalition to close all seaports.
ما از تصمیم ائتلاف تحت نظر سعودی جهت مسدود کردن همه راه‌ها به سوی بندرها و فرودگاه‌ها نگران شده‌ایم، زیرا این می‌تواند به وضع بشری به این هم وحشتناک این کشور تأثیر منفی رساند. همان طور که به همه معلوم است، بحران یمن بزرگترین بحران ناامنی غذا در سراسر جهان است. هر ماه ما 7 میلیون آدم را میخورانیم. اینها نفرانی هستند که برای زنده ماندن کاملا وابسته کمک های بشردوستانه شدند و ما با آنها غذا میفرستیم، با آنها کمک میکنیم.
با گزارش رویترز، این اقدام ائتلاف عربی میتواند وضعیت در یمن را بسیار وخیم کند، زیرا که همکنون 7 میلیون نفر در یمن با خطر گرسنگی روبرو هستند و 900 هزار نفر نیز به وبا گرفتار شدند. طبق این گزارش، مارک لوفکاک روز چهارشنبه با درخواست شویتسیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شد و پشت درهای بسته گزارشی در این باره ارائه کرد. مارک لوفکاک پس از این نشست به خبرنگاران گفت: به اعضای شورای امنیت گفتم اگر محاصره یمن پایان داده نشود، در این کشور قحطی خواهد شد. رئیس بخش کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است بزرگترین قحطی که دنیا تا دهه های اخیر با آن روبرو بود رخ خواهد داد و میلیون نفر قربان می شوند. مارک لوفکاک همچنین گفته است آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با عادل اجوبر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی تماس گرفته، خواستار ارسال دیگر باره و فوری کمک های بشردوستانه به یمن شد و همچنین گفت برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ماه برای 7 میلیون نفر در یمن غذا تامین میکند. آنچه که اکنون ضرور است کاهش محاصره می باشد تا بتوانیم جان انسان ها را نجات دهیم. در همین حال سفیر ایتالیا و رئیس دوره شورای امنیت نیز گفته است که شورا نسبت به وضعیت انسانی در یمن ابراز نگرانی کرده است و گفت اعضای شورای امنیت تاکید کردند.